بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم وعلى الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که بحث ما رو دنبال میکنن و عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و تشکر از اینکه دعوت رو پذیرفتین. در خدمت آقای دکتر محمد تقی اسلامی هستیم با موضوع مهارت‌های اخلاقی گفتگو. خب، در ابتدا من درخواست میکنم از آقای دکتر که یه معرفی مختصر خودشون رو بفرمایند که دوستان مقداری با فضای بحثایشون آشنا بشن، بعد میریم سراغ سوالاتی که در خدمتشون خواهیم بود.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خیلی متشکر هستم از جناب عالی، جناب آقای دکتر احمد زاده به خاطر این برنامه خوبی که ترتیب دادید و زحمتی که کشیدید و زحمات مشابهی که میکشید.
خواهش میکنم.
بنده محمد تقی اسلامی هستم، همطور که مرحوم فرمودید توی آگهی ها، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه اخلاق در پژوهشکده اخلاق و معنویت این پژوهشگاه. مدت هاست حدود 15 سالی هستش که مشغول پژوهش در عرصه های اخلاقی هستم، به ویژه اخلاق کاربردی و اخلاق کلی. و اخلاق گفتگو رو هم بیشتر با نگاه کاربردی و حرفه‌ای دنبال کردم و این مطالبی هم که امشب بناست که خدمتتون عرض کنیم در کتابی که به همت آقای دکتر حبیب الله بابایی جمع‌آوری شد، وارد بازار نشر شد همین امسال، تحت عنوان گفتگو مبانی و مهارت‌ها.
بله،
بخشی از این کتاب رو حدود 14-15 صفحه رو به قلم بنده هست که حالا خلاصه مطالبش رو سعی میکنم که بخشیش رو امشب خدمت دوستان و جناب عالی عرض کنم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب آقای دکتر، طبق نکاتی که در تحقیقات مربوط به ارتباطات کلامی و گفتگو هستش، انسان‌ها در طول روز حدود 80% از ارتباطاتشون کلامی و گفتگو هست. حالا اگر که ما بحث‌های مربوط به زبان بدن رو هم به این اضافه کنیم، بیش از 90% از ارتباطات انسان‌ها از طریق کلام و گفتگو هست. خب از طرف دیگه تو فضای مجازی، رسانه‌ها، تلویزیون، رادیو و هر قسمت دیگه‌ای که بخوام داشته باشیم، باز بحث‌های مربوط به گفتگو هست. حالا اگر که ما دامنه گفتگو رو فقط به گفتار محدود نکنیم و سایر شکل‌های گفتگو رو هم اضافه کنیم، حالا مکتوب باشه و بحث از این دست، که این خیلی وسیع‌تر میشه. نکته ای که هستش اینه که در فضای کنونی جامعه، خب برخی از تنش‌ها بین برخی از افراد در گفتگوها پیش میاد و حالا مهارت‌های لازم رو در گفتگو یا ندارن یا مورد غفلت قرار میگیره یا کمتر بهش توجه میکنن. خب این بحث امروز خیلی جذاب خواهد بود تو این قسمت ها. البته یه مقدار بحث شما لایه های عمیق‌تر علمی و روشی و تقسیم بندی هایی داره که قطعا از اونها استفاده خواهیم کرد، اما به جهت اینکه خب یه مقدار برای مخاطبین ما شاید این لایه ها عمیق باشه، من از جناب عالی خواهش میکنم که در حین بحث ها اگر امکان داره با مثال‌هایی بحث‌ها رو بیشتر توضیح بدید. خب اگر موافق باشین، از خود اخلاق گفتگو که تعریفش چی است، چه تفاوتی با سایر اصطلاحات نزدیک به اون داره، مثلا گفتگوی اخلاقی یا قواعد اخلاقی، از این اگر موافق هستین شروع کنیم.
بله، خواهش میکنم. من البته سعی میکنم که آنچه که در گفتار بیان میکنم ساده تر از آن چیزی باشد که در این نوشته آمده و همونطوری که فرمودید تلاش میکنم که این مقدار عینی تر و با مثال ها بحث رو پیش ببرم که با امید این که مخاطبین حوصله بکنن. عرض شد که در بحث اخلاق گفتگو مقدماتی رو من آوردم، البته که از اون مقدمات میخوام صرف نظر کنم. یکیش همین بحث تفاوت میان اخلاق گفتگو و گفتگوی اخلاقی است. وقتی میگیم گفتگوی اخلاقی، این در مقابل گفتگوی سیاسی، گفتگوی اقتصادی اینها قرار میگیره که این منظور نظر ما نیست.
بله،
مقصود ما اخلاق گفتگوست. حالا هر گفتگویی، گفتگوی سیاسی باشه، اقتصادی باشه، گفتگوی دوستانه باشه، خیشاوندی باشه، این یک سلسله قواعد و اصول اخلاقی برش حاکم هست
بله
که ما اساساً در اخلاق با دو تا اصل اساسی بیشتر سر و کار نداریم. همون اصل عدالت هست و اصل احسان و نیکوکاری
بله
که قرآن کریم هم بر اون تأکید فرمودند که ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. بعد
بله
فیلسوفان اخلاق امروز هم با تحلیل های مفصلی به همین نتیجه رسیدن که اصول پایه‌ای اخلاق همین عدالت و احسان هست. خب ما
بله
در گفتگو هم باید این اصول را مراعات کنیم، هم عادلانه گفتگو کنیم، سعی کنیم که گفتگوهای ما سوگیری نداشته باشه، ظلم به طرف گفتگو نکنیم و همچنین احسان بورزیم. احسان در روایات ما درباره گفتگو به خوب سخن گفتن، یا در قرآن کریم هم بر همین مضمون اشاره فرموده است که خداوند فرموده که بر به مؤمنان بگویید که یقول التی هی احسن، وقتی که صحبت میکنند بهترین گفتار را بیاورند.
بله
این ماجرای آیه هم برمیگرده شأن نزولش به این که به هر حال مسلمان ها در قبل از هجرت وقتی که میخواستن با کفار و مشرکین صحبت بکنن خیلی تند صحبت میکردن و عرض به حضور شما که اونها رو محکوم میکردن به این که شما اهل جهنمید چون ایمان نیاورده اید و ما اهل بهشت هستیم و اینها، و به واسطه برکتی که از قبل پیامبر اکرم داریم ما اهل بهشتیم، شما اهل جهنم هستید. آیه نازل شد که قل لعبادی یقول التی هی احسن، اینگونه صحبت نکنند، با نرمش بهتری صحبت کنند، آنچه که نیکوتر هست و به زبان بیاورند. ان الشیطان ینزغ بینهم، ان الشیطان کان للانسان عدو مبین. شیطان میاد در این نحوه گفتگو دخالت میکنه و کینه ایجاد میکنه.
بله.
ما به نحوی گفتگو نکنید که کینه توزی را دامن بزنند. حالا این اصول هست، برای پیاده شدن این اصول در روش و رفتار گفتگویی ما نیاز به یک قواعدی داریم. از مقصود ما مهارت به کار بستن اون قواعده. حالا من آمدم این قواعد رو به سه دسته تقسیم کردم که حالا عنوانش رو گذاشتم مهارت. یعنی مهارت چیزی نیست غیر از هنر به کار بستن همون قواعد اخلاقی، که قواعد همون ریز دستورالعمل هایی هستن که ذیل اصول قرار می گیرن.
بله.
یعنی بیشتر ناظر به مرحله عمل هستن. به سه دسته تقسیم کردم. یه سلسله مهارت های بینشی هست، یه دسته دوم مهارت های گرایشی و دسته سوم مهارت های رفتاری است. خب فکر میکنم امشب چون مهارت های بینشی زیاده و هر کدوم از اینها متعدد من مهارت ها رو متذکر شدم،
بله.
فکر میکنم در لایو امشب فقط ما مهارت های بینشی رو برسیم.
بله.
مقصود من از مهارت های بینشی این استش که ما به لحاظ ذهنیت هایی که داریم، به لحاظ اون شناختی که داریم، باید یک سلسله آمادگی هایی رو قبل از گفتگو و حین گفتگو و هنگام گفتگو کسب بکنیم. اینها آمادگی ها رو من 7-8 تا 9 تا فکر می‌کنم شمردم. یکی حق مداری و انصافه. یعنی اولین آمادگی ذهنی که ما داشته باشیم، باید داشته باشیم این هستش که حق مدار باشیم، فکرمون دائر مدار حقیقت باشد، آنچه که هست. به واسطه خوش آمدن ها، خیشاوندی ها، نمیدونم هموطنی ها، این عواطفی که گاهی میاد دخالت میکنه و ذهن ما رو از سوگیری جدا میکنه. اینا رو ازش پرهیز کنیم و همچنین شتاب زده هم قضاوت نکنیم. یعنی هم باید سوگیری نداشته باشه ذهنمون، جانبدارانه قضاوت نکنیم، ذهنمون آماده باشه که یه ذهن کاملا آماده برای پذیرفتن حق داشته باشیم. آنچه که هست، آنچه که هست، بله، که قرآن کریم دستور فرمودن که اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، به عدالت رفتار کنید ولو این به عدالت گفتار به عدالت شما در مقابل یک خیشاوندی باشه.
بله،
جانب خیشاوند رو انسان بگیره و عدالت رو رعایت نکنه، این مورد نهی آیه هست. و همچنین لا تخف ما لیس لک به علم، شتاب زدگی رو در این آیه نفی میکنه که مواظب باشید که شتاب زده گفتگو نکنید، آنچه را که بهش علم ندارید بر زبان نیاورید. مهارت ذهنی دیگر یا مهارت بینشی دیگر، مهارت گشودگی ذهنی هست، که ذهن ما یه ذهن گشوده ای باشه و این گشودگی در نتیجه باور به هویت سیال معرفت بشریه که اتفاق میفته. یعنی من باید به این باور داشته باشم که معرفت بشری یه چیز ثابت از پیش تعیین شده نیست، که آن هم فقط به ذهن من یا ذهن طرفداران من یا دوستداران من آمد. ممکن است این معرفت لازم باشه با ذهنیت‌های دیگران، حتی ذهنیت مخالفین، این محک بخوره و سنجیده بشه و پیش برود. ما باید دیالوگ داشته باشیم، نه مونولوگ. مونولوگ این هستش که من خودم بگویم و خودم هم از گفته خودم لذت ببرم، اما دیالوگ این هستش که گفته من در کنار گفته دیگران رشد پیدا بکنه. این هدف از دیالوگ است، مقصود از دیالوگ اینه. بله، که مولانا حتی در مورد معرفت به خیشتن هم آورده که بله، گفتم ز کجایی تو، تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. این راجع به معرفت خیشتن هستش که ما واقعا یقین داریم که خودمون کی هستیم. گفتم که رفیقی کن با من که منم خیشت. خب من که خیشتنم رو باید درست بشناسم. گفتا که بنشناسم من خیش ز بیگانه. خود هشدار بده که حتی در معرفت خیشتن آدمی هم یه هویت ایستا و ثابت قائل نباشی. و اینها نیاز به مهارت داره. و جزمندیشی ها، عرض شود که افسانه بافی ها، موهوم گرایی ها، اینها همه در اثر غفلت از این مهارت گشودگی ذهنی میتواند آفت گفتگو باشه.
بله.
مهارت دیگر معالندیشی است. ببینید، ما در گفتگو اگر عجله کنیم به رسیدن به نتیجه، این از آفاتی است که میتواند گفتگو رو به یک گفتگوی ضد اخلاقی تبدیل کنه. ما سخن ما ممکنه ثواب باشه، درست هم باشه، ولی بیدرنگ پذیرفته نشه، فوری پذیرفته نشه و پذیرفتن و مقبولیتش در آینده و با گذر زمان اتفاق بیفته. یک آدم مهارت داره در گفتگو آینده نگر هست. مولانا خیلی نیک فرموده که هر که اول بین بود اعما بود، هر که آخر بین چه با معنا بود. چشم آخر بین تواند دید راست، چشم اول بین غرور است و خطاست. هر که آخر بین تر و مسعود تر، هر که اول بین تر و مطرود تر. اول بین نباشیم. همین اول من گفتم حرف من طرف مقابل پذیرفت و گفت چشم و من متقاعد شدم، این آفت گفتگو هست و گفتگوی ماهرانه این گونه نیست. مهارت سوم تشخیص اهداف منفی گفتگو از قبیل برتریجویی، خودنمایی، دشمنی و انتقام از اهداف مثبت گفتگو از قبیل آگاهی بخشی، حقیقت جویی، اقناع و ترغیب به نیکی، دلالت به خیر و اعتماد متقابل. ما در گفتگو می توانیم دو رقم اهداف داشته باشیم. یه وقت من هدفم از گفتگو برتری جوییه، میخوام حرف خودم رو بزنم هر چه باشه. گاهی میخوام خودنمایی کنم، یه چیزی بلدم، میخوام افراد طرف‌های گفتگویی من به فضل من پی ببرن. یا خدای نخواسته دشمنی هست، یا میخوام انتقام بگیرم، قبلا حرف من رو نفی کردن، من هم میخوام یه حرف محکمتری بزنم که جواب دندان شکنی مثلا بدهم. اینا همه خلاف مهارت‌های اخلاقی گفتگو هست. ما نیاز به تمرین داریم البته. این تمرین به معنی نیستش که ما وارد گفتگو نشویم ها. ما ممکنه مهارت نداشته باشیم و وارد گفتگو بشویم، اما حواسمون باشه. بالاخره ما یه ماشینی داریم که با اون ماشین داریم رانندگی میکنیم. این ماشین مشکلاتی داره. اگر به مشکل برخورد کردیم، همونجا توقف کنیم و مشکل رو حل بکنیم. یا آمادگی داشته باشیم، آمادگی ذهنی داشته باشیم برای اینکه این مشکلات گفتگوی ما وجود داره و در گفتگوهای بعدی و بعدی و بعدی به سمت حل اون پیش برن.
آقای دکتر ببخشید، من وسط بحث شما یه سوالی که شاید برخی از دوستان هم اون سوال براشون مهم باشه این است که این قواعدی که جناب عالی داریم برمی شمارید، آیا با جنسیت افراد هم این قواعد ساری و جاریه یا تفاوت داره؟ منظورم این است که در گفتگوی مثلا زن و شوهر با هم دیگر، یا در گفتگوی بین خانم ها، یا در گفتگوی آقایان، یا بالاخره در محل کار، یا هر بحث دیگری، استادی دانشجویی، آیا این قواعد تفاوت هایی میکنه یا نه این قواعد ثابت هست، یا نه اینکه بالاخره یک وزنه این قواعد توی گفتگوهای مختلف در خصوص بحث جنسیت بالا پایین میره؟ این رو هم اگر که یک توضیح بفرمایید استفاده میکنم.
حالا البته من این مطالب رو بیشتر ناظر به گفتگوهای رسمی اجتماعی عرض میکنم، مهارت ها رو ناظر به اونها. میدونید اخلاق کاربردی یه نگاه سیستمی و سازمانی داره.
بله.
یه نگاه ساختارها و از شبت که یه نگاه جامعه شناختی، منظورم نگاه به اینکه فرایند سازمان ها و ساختارهایی که روی زندگی ما چه اثرهایی میذارن روی اون چراغ انداخته. یه جهت سلطه این که سازمان ها بر زندگی های فردی و خانوادگی امروز ما دارن. البته این به معنی این نیستش که در زندگی فردی و خانوادگی نشه از این قواعد. ممکنه بعضی تأکیدها، مثلا فرض کنید که منفی هست در اینجا، یا مثلا فرض فرمایید که آگاهی بخشی یا دلالت به خیر، من میخوام در واقع، یا اعتماد متقابل. اعتماد متقابل در خانواده پررنگتر هست. میشه از اینها در همه عرصه‌ها استفاده کرد. فعلا این حالا یه جایی داریم که هشدار دادم به بحث جنسیت و اینها هم هشدار دادم، ولی اینجا از بود شما که عامه، می توانیم هم برای زن هم برای مرد در خانواده و در همه عرصه‌های زندگی توصیه کنیم و برش تأکید داشته باشیم. بحث بعدی بازشناسی دوست از دشمنه. ببینید به هر حال روزگار ما روزگاری است که خب دشمن هم داریم دیگه.
بله
منتها
بله
گاهی دشمن میاد و در گفتگوهای ما دخالت میکنه و خب بعضی حقایق را دشمن ما هم میگوید و دوستان میخوان در حمایت از اون حقایقی که بر زبان دشمن هم آمده گفتگو کنن با هم دیگه و احیانا بین دوستان به واسطه انگیزه خوانی که میکنن اتفاقات بدی میفته و همدیگر متهم میکنن به اینکه تو سخن دشمن را داری میگی. اینجا قرآن کریم ما را از منازعه و به واسطه اینکه دشمن داریم حالا بین خودمون هم منازعه کنیم بر حذر میدارد. فلا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. در خود اسلام هم این آفات بوده که مسلمون ها به واسطه رخنه دشمن، به واسطه گاهی سوء استفاده دشمن از ادبیاتی که در بین خودی ها برقرار بوده می آمدن و در این گفتگوها دخالت می کردن و سعی می کردن که به نحوی گفتگو کنن که طرفین دوست را به جان همدیگه بیاندازن.
بله.
این هم نیاز مهارت داره که ما نگاه اولیه‌مون با مؤمنین و دوستان و کسانی که باشون گفتگو میکنیم نگاه دوستانه باشه و تا یک حرفی رو که مشابهت داره با حرفی که دشمن زده است از زبان دوستی صادر شد متهم نکنیم اون رو به نفاق، متهم نکنیم به این که خلاصه تأثیر از دشمن پذیرفته است. بالاخره دشمن هم ممکنه حرف حقی را بزنه، لذا این هم نیاز به مهارت داره که فکر می‌کنم در گفتگوهای امروزی گاهی باش مبتلا هستیم و باش مواجه هستیم. تشخیص حیطه‌های غیر قابل گفتگو باز از مهارت‌هایی است. ببینید بعضی از مسائل پاسخشون خیلی روشنه و طرفی که میخواد بیاد گفتگو کنه واقعا گفتگو نمیخواد بکنه، یه بهانه‌ای پیدا کرده، خود داره حرفی رو میزنه. اینجا ما باید ماهر باشیم ببینیم که این حرف از سر بهانه‌جویی است یا از سر گفتگویی است که میخواد به حقیقتی برسد.
بله بله.
وارد گفتگویی که طرف از باب بهانه، حالا درست بهانه درست باشد یا نادرست، ولی به جایی نمیرسه اون گفتگو، وارد اونها نشیم. بعضی موضوعات از بدیهیات و مسلمات مثلا مکتب ماست یا بدیهیات دین ماست، اینها رو دیگه بر سر اینا گفتگو نمی کنیم. اگر یعنی میخوام بگم که باید تفکیک کنیم، گفتگویی هست که میخواد برای اثبات اینها باشه در جای خودش باید صورت بگیره، ولی در گفتگوهایی که درون دینی هست ما روی مسلمات دین و معارف حق و ثابت الهی دیگه با هم دیگه گفتگو نمی کنیم. میگن جز مسلماته، شما باید دین بیاوری تا حالا این گفتگو شکل بگیره. بله اون جایی که طرف دین نیاورده و ایمان نیاورده می توانیم اونجا گفتگو بکنیم، ولی محل گفتگوش با این محل گفتگوی در اون دینی متفاوته. تفکیک ما نیازمند مهارت هستش، گاهی ما خلط میکنیم با همدیگه.
خب بعد ببخشید من باز یک سوال دیگه که به ذهنم رسید این هستش که خب حالا وقتی که دو نفر با هم گفتگو دارن میکنن، افراد دیگری که این گفتگوها رو دارن ملاحظه میکنن یا بالاخره بررسی میکنن یا داوری میکنن یا قضاوت میکنن، این قواعد بر اون افراد هم ساری و جاریه یا اونا قواعد جداگانی دارن؟ این رو هم اگر که امکان داشته باشه. این بیشتر برای چی گفتم؟ برای این که مثلا فرض کنیم یک فردی میاد یه مطلبی رو در یک سخنرانی در یک جمعی یه نکته رو میگه و بعد یک فرد دیگری میاد و مثلا حالا جوابش رو میده یا بحثای دیگه، بعد افراد خیلی زیادی از دو گروه متفاوت، یک گروه از این فرد دفاع میکنن یک گروه از اون فرد دفاع میکنن. میخوام بگم که آیا اون قواعدی که بین دو فردی که گفتگو کردن و بعد افرادی که خب بالاخره به نوعی دارن داوری میکنن، نظارت میکنن، از اون گفتگوها استفاده میکنن، قواعدی که ساری و جاری بر این افراد هم هست از همین قواعد، از همین جنس همین قواعده، یا باز اونا هم قواعد خاص خودشون رو دارن؟
ما اینجا البته در مورد قواعد شنوندگان گفتگو نمیکنیم. البته اونها می توانن قواعد خاص خودشون داشته باشن، ولی خدمت شما که عرض کنم اخلاق کاربردی بیشتر عرض کردم به سیستمی که داره یک خدمتی رو ارائه می کند به قواعد او می اندیشه، نه به مشتریان، و مشتریان در واقع ذی حقند.
بله بله.
زینف، اونا میشن زینفعان ما در گفتگو.
بله.
ما فعلا به عنوان عرضه کننده یک کالایی باید دقت بکنیم که حالا توی این مهارت‌ها هست که ملاحظه مخاطب رو کردن، حساسیت‌هایی که در بین مخاطبان ممکنه به وجود بیاید، اینها رو ما الان داریم. این خود این باعث می‌شود که ما اگر حساسیت‌ها رو درک بکنیم که چه چیز رو چه موقع بگیم و برای چه مخاطبی در حضور کدام مجموعه از شنوندگان بر زبان بیاوریم و در موردش گفتگو بکنیم و حین گفتگو چه ملاحظاتی رو نسبت به مخاطب باید داشته باشیم، خود به خود اون مشکلات در واقع در ناحیه اخلاق مخاطبین هم تا حدود زیادی مرتفع میشه. اما اگه مرتفع نشه، یه کار اخلاق اجتماعیه، یعنی اخلاق اجتماعی میاد یاد میده که بالاخره شما یه جای شرکت کردید، ادب شرکت در مجلس چیه، باید گوش بدید، باید احساساتتون جریه دار نشه بچه بچه. اون قسمت گفتگوی من روی اخلاق گفتگو یه ایستار اخلاق کاربردیه که به این نحوه بحث میکنه.
بله
بله. مهارت بعدی چقدر وقت داریم آقای دکتر؟ فکر کنم وقت زیادی هم نداریم.
دیگه وقت داریم، بفرمایید.
بله، من سعی میکنم یه مقدار سریع‌تر بگم. به رسمیت شناختن تفاوت‌ها. ببینید انسان‌ها در عین اینکه همه انسان هستند و با دیگر انسان‌ها مشترکات فراوانی دارند، ما همه انسانیم، ولی ویژگی‌های منحصر به فردی هم داریم.
بله.
باید در گفتگو حواسمون به این باشه و این رو به عنوان یک مهارت در خودمون ایجاد بکنیم که انسان‌ها در طرز تفکرشون، گرایش‌هایشون، سلایق فرهنگیشون و حتی رفتارهای فردیشون با همدیگه متفاوتند و این دنیادیدگی و تجربه مواجهه با انواع گوناگون انسان‌ها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ما رو به این درک می‌رسونه که حوصله‌مون در گفتگو زیاد باشه. بالاخره نهایتش ممکنه در اون گفتگوی ما به واسطه اختلاف سلیقه، اختلاف تربیت، اختلاف نمیدونم فرهنگ و امثال اینها به اختلافی در گفتگو با ما برسه و ما باید این تنوع‌ها رو به رسمیت بشناسیم که واقعا مولانا اشعارش بسیار راهگشاست در اینجا که بله میگوید که جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. میگه شیران خدا جانهاشون متحده، ولی این که میگم جانها واقعا جانها هستن، تفاوت دارن، ولی در این تفاوت به اتحاد میرسن. جمع گفتم جانهاشان من به اسم، کان یکی صد جان بود نسبت به جسم. متحد نقشی ندارد این سرا، تا که مثلی وانمایم مرد را. فکر نکن همه این سرا، این دنیا همه یک شکلن، همه یک رنگن. بله، این حقیقت دان، نه حقند این همه، نی به کلی گمرهانند این دمه. اینو بدون، نه همه حق میگن، نه اینکه به کلی گمراه هستن. آنک گوید جمله حقند احمقیست، وانک گوید جمله باطل او شقیست. صفر و صد نبینیم آدم ها رو در گفتگو. ما بین صفر و صدیم. طیف نگاه کنیم، طیفی به هم دیگه نگاه کنیم. این هم مهارت ویژه‌ای هست. مهارت دیگر درک حساسیت های طرف مقابل و مخاطبان، همین که عرض کردم خدمتتون. یه مهارتی که ما داشته باشیم ببینیم که بالاخره انواع حساسیت های فرهنگی، سیاسی، ملیتی، قومیتی، جنسیتی وجود داره. ما هر حرفی رو در هر جمعی نزنیم، حواسمون باشه که این حرفی که دارم میزنم حساسیت رو برمی انگیزانه، به اختلافات سیاسی بیشتری دامن میزند یا نه. ملت رو به جان همدیگه میاندازد یا نه؟ خب در خانواده مثلا فرزندان من رو، من یه حرفی به یه فرزندی بگم، حالا بلا تشبیه در مورد تفسیر سوره یوسف هم روایات مختلفی هست که میگن همین که مثلا حضرت یعقوب فلان گفته رو گفت، این به اختلاف بین برادرها دامن زد. حالا نمیدونم چه اندازه درست است یا نه، ولی میشه به عنوان مثال آورد که حتی بزرگان هم باید دقت بکنن که در بین افراد جمعیت خودشون حساسیت هایی وجود داره و این حساسیت ها رو باید دقت کنیم، هر حرفی رو در هر جمعی و نزنیم، یا اگر میزنیم مواظب باشیم که حساسیتی رو دامن نزن. مهارت دیگر خود را به جای دیگری گذاشتن و دیدن مسئله از نگاه دیگری است. اینم بسیار مهارت بالایی هست که من بتونم ببینم که اگر من واقعا جای طرف مقابل بودم، با همون شرایط زیست کرده بودم، با همون شرایط رشد کرده بودم، به همین نتیجه میرسیدم یا نه. ای بسا وقتی من ذهنیتم را به سعی میکنم کاملا با ذهنیت طرف مقابلم مچ بکنم یا نه، تا اونجا که میتونم به ذهنیت او همراه بشم، میبینم که واقعا من هم به همین قضاوت میرسیدم. این هم مهارت خیلی بالایی هستش که در مهارت‌های بینشی ما باید در نظر داشته باشیم. این 8 تا 9 تا مهارت رو عرض کردم به لحاظ ذهنیت یا به لحاظ فلسفی، حالا اجوری که شما لحاظ شناختی بر تعبیری که میپسندید دریافت فرمایید. بعد میرسیم سراغ، حالا بعد از این ذهنیت ما یک لحاظ روانی گرایشی هم، یک گرایشاتی هم باید داشته باشیم که فکر میکنم جلسه دیگری رو میطلبه که اون هم مفصله و اگر شما لطف بفرمایید همراهی کنید سومی هم من پیشنهاد بکنم که اون مهارت‌های رفتاری هم مهارت‌های ویژه‌ای هستن.
خب بعد من یک سال شاید یه مقدار از این بحثمون فاصله داشته باشه، ولی کن به خاطر اینکه دوستان شاید این سوالات در ذهنشون بیاد و متبادر بشه به ذهنشون، مجبور هستم این سوال رو هم از خدمتتون داشته باشم. و اون این که خب قرآن کریم در مورد گفتگو و گفتار، و اصلا خود قرآن کلام الله دیگه، کلام است و خیلی ماده قاله و قول و اینا زیاد استفاده کرده و انواع اقسام قولهای صادق و سدید و نمیدونم لین و چی و چی اینا هم بکار برده. اما متاسفانه ما میبینیم که کشورهای اسلامی با اینکه قرآن کریم خیلی روی این نکته تأکید کرده، کشورهای اسلامی از خب حالا مسئولینشون بگیریم تا سازمانهاشون تا مثلا خانواده ها تا افراد در مکانهای آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، فضاهای اداری، سازمانی، اینها نسبت نوع گفتگوشون و رعایت کردن اخلاق گفتگو، اگر بخوایم نسبت بگیریم به سایر کشورها به ویژه کشورهایی که این مقدار پیشرفته تر هستن، ما میبینیم اونها خیلی جلوتر هستن تو بحث‌های گفتگو. و مهمترین کتابایی تو این زمینه هم توسط غربی‌ها نوشته شده، حالا چه در ابعاد روانشناختیش، چه در ابعاد اخلاقیش و چه در ابعاد فلسفه اخلاق، فلسفه روانشناسی و فلسفه خود بحث‌های کاربردیش. الان ما اون مشکل اساسی که در فضای کشورهای اسلامی و به ویژه کشور خودمون هست که ما خیلی فاصله داریم از این اخلاق گفتگو، اون شاه بیتی که به نظر جناب عالی مهم هست، علت این فاصله زیاد چیه؟ ما با اینکه بهترین رهنمودها رو و راهنمایی‌ها رو در قرآن و روایات داریم، ولی کمتر در فضای جامعمون این نمود داره. این رو اگر که توی یکی دو سه دقیقه معبد فرمایید استفاده می‌کنم.
خواهش میکنم. البته بحث مفصلیه، خود همین یک لایو ویژه میطلبه.
من همینطوره. بله،
جنبندی خود من این هستش که به هر حال ما اگر زمینه های رفتار اخلاقی رو و به اصطلاح اون زیرساخت ها رو ایجاد نکنیم، قرآن و 100 پایه بالاتر از معارف قرآن هم به داد ما نمیرسه.
بله.
اگر شما میبینید که جاهای دیگری مثلا در عرصه‌های مثل گفتگو اینها از ما جلوتر هستند، داریم اونا قرآن ندارند. زیر ساختها را آمدن آماده کردن، از جمله این که اول اجازه دادن افراد جامعهشون آدم زیاد ببینن.
بله.
حالا ایران خود را نمیخواییم با کشورهای پیشرفته خیلی مهم هم مقایسه کنیم. حالا ایران خودمون رو روحانیت خودمون رو با روحانیت عراق مقایسه کنیم.
بله.
من هر وقت مقایسه میکنم ببینم که تحمل و مدارا، حالا خودمون از خودمون هستیم دیگه، دوستان هم که هستن معمولا دوستان همراه هستن.
بله.
حرف در اون خانوادگیه، ولی خب باید گفت اینها رو. ببینید ما به جهت اینکه فقط خودمون رو دیدیم و همش با کسانی که ما رو پسندیدند و حرف ما رو گوش کردند و همراه بودند و اینها گفتگو کردیم.
بله.
آمادگی اینکه این حرف مخالفی رو بشنویم کمتر داریم. ولی
بله.
روحانیون عراق چون 60% شیعه در عراق هست و بالای 40%، ولی کمتر از 60%، 40%، 45% اهل سنت.
بله.
خیلی ویژه گاهی اهل سنت به نظر به تعبیر من قرمز.
بله.
وجود داره و اینا مخالفینن. اینا در اثر تعامل و گفتگو و زیستن با هم دیگه به یه نحوه مدارا و سعی صدر ویژه‌ای رسیدن.
بله.
اینا از کدام مقدماتی هست که اون وقت اونجا با داشتن این مقدمات حالا معارف قرآن میتواند سرعت ما رو افزون کنه. یعنی این معارف بدون داشتن مقدمات متاسفانه حیف میشه و در میره. امیدوارم که ایجاد بشه در ما با شرایط در دنیا دهکده جهانی که به وجود آمده باعث بشه که ما لااقل تو این فضاهای مجازی مخالفین رو ببینیم و نقدهامون رو بشنویم.
بله.
و خودمون رو آماده کنیم برای گفتگوهای ماهرانه تر.
بسیار عالی، بسیار عالی. ما واقعا استفاده کردیم. بحث مهارت‌های اخلاقی گفتگو خیلی دلنشین هست. انشاءالله ما تو جلسات دیگه هم در خدمتون خواهیم بود، توی گرایشی و رفتاری هم خدمتون خواهیم بود. البته تو این جلسه فقط ما تونستیم بینشی رو بریم جلو و موارد جناب‌عالی فرمودین. انشاءالله ما این بحث ها رو در فضای آموزشی کشور مشاهده کنیم، به جای اینکه حالا نه که به جای اینکه در کنار بحث های درس های نمیدونم مختلفی که در نهاد آموزش پرورش ما هست، جای واقعا این گونه بحث ها که به نوعی سبک زندگی اسلامی هم هست خالیه. و انشاءالله نهاد آموزش و پرورش، نهاد آموزشی و وزارت آموزش پرورش به فکر این نکته هم باشن که این گونه بحث ها کم کم ساری و جاری بشه در فضای گفتمانی مدارس ما و آموزش های لازم به کودکان و نوجوانان داده بشه که وقتی میان تو فضای جامعه ما بتونیم حداقل بخش از این مهارت ها رو کسب کرده باشیم و این اخلاق و گفتگو رو رعایت کنیم. اگر نکته ای هست بفرمایید، اگر نکته ای نیست که بحث رو به پایان برسونیم.
من عرضی ندارم، البته نمیدونم این لایو ما کاملا یک جانبه بود و مخاطبین هم میتونستن سوالی بکنن یا نه. دیگه وقتی نیست.
دوستان تشکر کردن و خسته نباشید گفتن، سوالی من مشاهده نکردم. معمولا دوستان تشکر کردن از بحث جناب عالی و همینجور از خود این لایو و برخی گفتن مفید است و سوال خاصی من ملاحظه نکردم تا این زمان.
من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. انشاءالله توی برنامه‌های بعدی دوستان مشارکت کنن که خود اخلاق گفتگو هم توسط بنده و جناب عالی رعایت بشه. ما برنامه‌مون برای عزیزانی که ما رو دنبال می‌کنن، برنامه‌مون انشاءالله پنجشنبه ها ساعت 8 تا 8:30 خواهد بود با بحث‌های روز جامعه و با تاکید بر قرآن کریم. انشاءالله اگر عمری باشه هفته آینده هم در خدمتون خواهیم بود. انشاءالله اگر مشکلی پیش نیاد خدمت جناب آقای معماریانی خواهیم بود با بحث‌های مربوط به تفکر. جلسه رو به پایان میرسونیم با صلوات بر محمد و آل محمد. آقای دکتر خیلی ممنون، متشکر، موفق باشید، خداحافظ شما.
خدمت شما زیاد.
سلامت باشین، لطف کردین. یا علی، خداحافظ شما.
همه شرکت کنندگان هم تشکر میکنم.
سلامت باشین، موفق باشین. دوستان گفتن منتظر برنامه‌های بعدی هستیم. انشاءالله اگر عمری بود در خدمتشون خواهیم بود. خداحافظ شما.
خداحافظ شما.